أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، بحث ما در نسبت به صورتی است که ساهیان در اثر سهو این سوره عظیمه را خونده باشه، که یه مفصل مرحوم سید متعرض شده و براش هم شقوقی بیان فرموده، که حالا دیگه طبقا این فرموده خودش ما میخونیم، بحث میکنیم و اشاره میکنیم به ادله و اینکه آیا با نظر ایشون موافقیم یا نظر دیگه. میفرماید و اما لو قرأ ها ثانیان، بله، فان تذکر قبل بلوغ آیت السجده وجب علیه العدول الی سوره اخرى. اگه بله قبل از خوندن آیه سجده دار این متوجه شد، خب معلومه که این سوره از اول خوندن جایز نبوده و حالا که وسط هست حالا باید ترک کنه نخونه و به جاش سوره دیگه بخونه، ولی اون که از نصف هم گذشته باشه. برای چه؟ برای اینکه این در موارد دیگه است، در مواردی است که ممکن باشه ادامه اون سوره تا آخر، چون بالاخره یه سوره کامل لازمه در نماز و این سوره خب اکمالش ممکن نیست، پس بنابراین عدول متعینه در هر کجا که باشه. و این تذکر خب این سورت که دیگه تمام شد و سورت بعد این تذکر بعد قرائت آیت سجده و بعد الاتمام، یه سورت دیگه این است که بعد از قرائت آیه سجده یادش بیاد، یا بعد از آن که سورت تمام کرد. این کان قبل الرکوع والاحوات اتمامها، حالا اینجا عرض می شد خدمت شما یقع البحث فی مقامین، بحث در دو مقام واقع می شه. یکی این راجع به سوره که چه تکلیفی داره راجع به اون، یکی دیگه راجع به سجده. بعد این آیه سجده رو خونده، ببینیم راجع به در امر سجده چه باید بکنه. اما راجع به سوره می فرماید که یه راه احتیاطی بیان کرده و اون این است که احوت همینطور که دیروز هم شرح داده می دادم اتمام کنه این سوره را و یه سوره دیگه هم بخونه. اون تا همینطور که ما عرض کردیم خود سید هم اشاره کرده هر دو را به نیت قربت مطلق، قربت مطلقه بخونه. درست شد؟ قربت مطلقه یعنی چه؟ قربت مطلقه یعنی نه برای اکمال این سوره قصد جزئیت تعیینی بکنه نه برای او سوره بعدی. برای چه؟ برای اینکه فی الواقع نمیدانیم، اینطور خودمونه میگیریم که نمیدانیم، چون ادله متعارضن و شبهه داره، از این جهت به مقتضای احتیاط عمل میکنیم. یک احتمال این است که همین سوره که کاملش میکنیم این همون سوره ای باشه که جزء نمازه و ما تکلیف داریم، احتمالش هست، پس بنابراین اکمالش میکنه به نیت قربت مطلقه، یعنی اعم از اینکه خودش واجب باشه و جزء صلات، اگر هم نیست قرآن باشه، خوندن قرآن در هر جای نماز مستحبه. خب اون سوره بعدی که میخوانه هم باز به نیت قربت مطلقه، که اگر اون سوره قبلی صحیح بوده به عنوان جز و تکلیف ساقط شده، خب حالا پای دیگه به عنوان قرآن مستحب باشه، به عنوان قرآنیت نه به عنوان جزئیت صلات. و اگر چنانچه اون سوره درست نبوده، یعنی جزء صلات نبوده، از الان یه سوره جزء صلات بدهکاره، حالا یه سوره هم بنابراین بازم مردد میشه بین اینکه جزء هست یا نه، و به عبارت دیگر جزء صلات مردده بین سوره قبلی به سوره بعدی، چون مردده برای هر کدامشون نیاز کنه قربت مطلقه را، یعنی قربت مطلقه یعنی هم از اینکه جز از تو واجب، واجب صلاتی و جز صلاتی یا نه. برای اینکه نه سهلا تا بعد آیه خونده و بعدش خودی تقصیری ندار، بعد آیه سجده خودی حالش حال بقیه قرآن احتمالش هست، نمیخوایم بگم یقینی، احتمالش هست که تقصیر همون مال آیه باشه. اتفاق فرمون خب فرقی نمی سهمن آیه رو خونده، حالا بحث سر و آیات بعدی هم که دیگه مستلزم سجده هم نیست، بس احتمالش هست. بسیطه چیه؟ مرکبه. چرا بسیطه؟ خیلی خوب ها.
نهیش خطاطر
سجده بله. خب اون احتمال دوم به اجازه بله. درسته، ولی همیشه انسان احتیاط بکنه ولو حجتی هم داشته باشه، با وجود حجت رعایت احتیاط خلافش بکنه، احتیاط مستحبی هست یا نه؟ به عنوان احتیاط مستحب به نظر ما بله، به نظر ما احتیاط مستحبیه، به نظر مرحوم سید که کاملا مردد بوده احد الاحتمالین ترجیح نداده بر دیگری، از نظر ما احتیاط واجبه، ما که ترجیح دادیم احتیاط مستحب نمیشه. احتیاط مستحبی همیشه یعنی در اکمال این، اما او دومی قطعا باید باشه. نه خب فرمودیم خانه خجابا به هم داده، میگم احتیاط مستحبی، احتیاط مستحبی منافات با فتوا نداره، یعنی ما نظر ما به همین هست، اما احتیاط مستحبی هم بکنه اشکال نداره. بله خب این هزار تمام. پس بنابراین این روش خوبیه، این را برای حل مسئله سوره را خیلی خوبیست، مطابق احتیاطه. حالا چه فرق میکنه که احتیاط مثلا واجب باشه یا احتیاط مستحب باشه؟ و اما مقام دوم، یعنی بحثمون راجع به سجده. خب فرض اینه که این آیه رو خون حین خوندن ملتفت نبود، بعد از خوندن متوجه شد که آیه سجده رو خونده، خب خونده دیگه، تکلیفی به سجده بهش متوجه هست، اما حالا بحث بر سر اینه که حالا چیکار کنه اثناء نمازه. گفتیم اینجا چند قول هست. یک قول این است که سجده به جا بیاره و نماز باطل کنه. بخول خوب فرقی بین این حالت و حالت عادی نباشه در وجوب سجده. پس اطلاق عدله، اطلاق عدله سجده، میگن سجده به جا بیاد اهم دیگه در هر حالی باشه. خب اینم حالا آیه سجده رو خونده سجده به جا بیاره، نمازی باطل شدن بشه خود دوباره نماز شما خانه. این یک احتمال. یک احتمال دیگه چیزیست که مرحوم کاشف الغطا فرموده و اون این است که سبر سجده، سجده تلاوت به جا بیاره و نمازش هم ادامه بده، نمازه هم ادامه بده. یعنی چه؟ یعنی این سجده مبتل صلات نیست. ایشون اتکا کرده به چی؟ اتکا کرده به این که این سجده خب واجبه باید انجامش بده، و از طرف دیگه مستلزم زیادی عمدی فی الصلا نیست، از جهت این که به قصد جزئیات نماز نمیارتش. این هم فرمایش ایشون. حالا به بحث این که آیا صحیح یا غلط و به مانه باید فعلا احتمالات رو بخواهم بگیم. احتمال سوم این است که عرض کنم به خدمت شما سجده واجب هست، اما این قد فوریت عرفی منافات نداره با خوندن بعد از نماز، تأخیرش بکنه بعد نماز، پس بنابر این نمازش رو بخونه برای خاطر اینکه نمازش باطل نشه سجده رو انجام نده، سجده رو بگذارد بعد از نماز و انجام بده بعد نماز، و منافاتی هم به همه بحث حالا اینجاست که منافاتی با فوریت عرفی داره یا نه، برای اینکه در سجده تلاوت یقینا فوریت واجبه. حالا تأخیر تا ما بعد از سلام اینجا محل بحثش، این نظریه گیرش اینجاست که تأخیر تا بعد نماز آیا منافات با فوریت عرفی؟ چون ما میدانیم فوریت عرفی واجب در سجده تلاوت، این آیا منافات داره یا نداره؟ اگر داشت و حق نداری کار بکنه. این آیون که این احتمال ثالث را گفتن، گفتن تأخیر تا ما بعد الصلاح منافاتی با فوریت عرفیه نداره. این هم احتمال ثالث. احتمال چهارمی هم هست. احتمال چهارم عبارت هست از ایما، ایما کنه، اشاره کن در اون موقع فوریت عرفی هم باید بکنه بلا فاصله، منتها چون عاجز از سجده، چون در حال نمازه و سجده نمازش را باطل میکنه، به جای سجده ایما بکنه، ایما بکنه به سجده و اینطوری تکلیفش انجام بده. خب اینم دلیلش چیه؟ اینم دلیلش اینه که وارد شده تو چند تا روایت معتبره، در چند تا روایت معتبره داریم که عرض میشه و در هم موقع که سجده آیه سجده خونده شد یومی ایما کنه به سجده. این هم دلیل این آقایی. حالا بایستی ما جرح و تعدیل بکنیم. مرحوم سید اومده یه قول خامسی گفته، این چهار تا قول را مرحوم آقایون گفتن، هم در مستمسک هست، اینجا هم هست در تقریات آقای خویی، لیکن نظر مرحوم سید غیر از این هست. نظریه مرحوم سید این مقایسه کنیم میشه قول پنجم، برای اینکه نظر مرحوم سید سید یزدی این است که چه کار کنه؟ این است که مخیره. خب این تأخیر رو هیچ کس نگفته، تأخیر فقط مرحوم سید گفته، یعنی این غیر از اون اقوال اربعه است. ایشون میفرماید که یعنی مخیره، یا ایما بکنه برای سجده، یا بلا فاصله سجدهش انجام بده و احتیاطا نمازش تمام، همون نماز تمام بکنه و دوباره عادش هم بکنه، همش هم احتیاط واجب ها، یا تو واجب تج برموندید. پس مخیر بین دو کار، یا ایما، اگر ایما کرد دیگه کافی، یا اینکه ایما نکنه و سجده رو به جا بیاره ولیکن احتیاطا همه این کارها رو بکنه، یعنی یا مثل نمازش تمام بکنه اعادش هم بکنه. پس آقای سید یزدی فتواش و نظرش با اون اقوال اربعه مغایبه، چون قوله به تأخیر رو هیچ کس نگفته از اون اقوال اربعه. نه نه، یعنی هر دو با هم نگفته، اون گفت نه یا یا چطور فرق؟ خب مخیر اون نمیشه عمل به احتیاط اگر شد، خب باید اضافه بشه. ببینید احتیاطی نمیگن که تو این کار بکن لیکن احتیاطا برای چی یقین به امتصال بکنی، این تأخیر خواهد شده. یعنی اگر یعنی یا یه بکن دیگه اون لازم نیست، یا او بکن باشه، یه لنجش احتیاط یه لنجش فتوه هست، اما دومی هم که احتیاط کافی هست از فتوه یا کافی نیست؟ کافیه، کافیه، خود تأخیر خواهد شده، حتی به اون کرده گفته اما یه سمی هادا او یه سمی دا، یعنی هر کدوم که انجام داد کافی، یعنی پس بنابراین هم یه فتواییه، منطقه در بطن فتوای احتیاطی است، چون لنگه تخییر قرار گرفته، عزل تخییره، یعنی میتوان در حق داره ایمان بکنه دیگه کار انجام نده ولو این که او کار انجام ده به کیفیت احتیاط. حالا پس بنابراین قول مرحوم سید قائلی نداره در اون اقوال اربعه، داری فرمون این میشه قول خامه. نه بابا جون بذارید بریم دیگه، خب واضحه اینا که دارم میگم، ما قول به ذخیری نخوندیم، چهار تا قول خوندیم، حدی از ذخیر توش نبود، حالا این ذخیر قول خامسه. چی بگیم در نماز ما داریم بحث میکنیم، کمی که اطلاق داره، اون که آیه روایتش هم که آمده در خصوص نماز آمده، کجا داره که این همه جا؟ پس بنابراین وقت بی خودی نگیرید با اسهال علکی و پادر هوا خواهش میکنن، چون وقت ما خیلی کمه، التفات برمید کمتر از یک ساعت اونم برای دو دست، و این واقعا دیگه بایستی رعایت احتیاط در صرف وقت هم بشه. هر سبب محضر ما را که شما خب حالا بیاییم ببینیم که مبنای سید را، منشأش را، مستند سید که چرا این تأخیر را قائل شده، این تأخیر و یه مطلبیه، معنیش اینه که اکتفاء به هر کدام کافیه و جایزه. خیلی خوب، اگر ما مستندی برای این پیدا کردیم و نظر سید رو تقویت کردیم، وقت جواب از بقیه هم میدیم. حالا ببینیم میتونیم یا نمیتونیم. عرض کنم به خدمت باسات شما، میشود استدلال کرد برای نظریه سید به نصوص که اگه خواهیم بر نصوص هم خلاصه خاص میدونید، خب بر مقتضای قاعده مقدم رست، یعنی ممکن حالا مقتضای قاعده اگر بخواهیم که بکنیم این یه چیز دیگه باشه، اما اگر نص خاص داشتیم و به مقتضای نص خاص به یک نظریه رسیدیم، خود به خود بر مقتضای قاعده تقدم پیدا میکنه و به اون عمل میکنه. حالا ببینیم این نصوص خاصی که این تحریر از اونا در میاد چه ممکنه باشه؟ این نصوص خاص عبارتا از دو طایفه از روایات. یه طایفه عرض شود به خدمت باسات شما که ایما را ذکر کردن تنها، گفتن که اگر در نماز بودی و موجبات سجده سر پیش موجبات سجده تلاوت پیش آمد، شما ایما بکن. حالا اینا را بخونیم، یه اشاره به شما بکنیم. عرض کنم به خدمت شما، اول ممسقه ابی بصیر، اگر مستند دستتون هست، آخر صفحه 317، آخر صفحه 317، ممسقه ابی بصیر. انا ابی عبد الله علیه السلام قال ان صليت مع قوم فقرا الامام اقرا بسم ربك الذي خلق و سور عزائم دیگه او شيئا من العزائم و فرغ من قراءته، خوندش تا آخر، ولم يسجد فأم ایما، شما ایما بکن. روایت بعدی، موثقه سماع، من قرأ اقرأ، من قرأ اقرأ بسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب فليركع. قال وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإمام الركوع. توجه فرمود، یعنی اولش فرمود اگر خودت اقرا را خوندی چه کار بکن؟ سجده بکن و نماز را اعاده بکن. بعد فرمود اگر که شنیدی از یه امامی، امام جماعت، و دیگه خوب اختیاری نداری، کافیست که ایما بکنی، چون اونجا دیگه معذوری از سجده کردن. اصل صحیحه علی بن جعفر فی کتابی عنقی قال سألت عن الرجل یکون فی صلات جماعت فیقرا و انسان از سجده کیفی اصنع؟ قال یومی برسه. الرابع صحیحت الاخرى قال و سألت عن الرجل یکون فی صلاته فیقرا آخر، یعنی شخص آخری، یقرا آخر یعنی شخص دیگری، یقرا از سجده یعنی آیه سجده. فقال علیه السلام یسجد اذا سمع شیئا من العزائم الاربع ثم يقوم فيتم صلاته الا ان يكون في فريضته، يعني اون نماز مستحبی فرض کرده، اما اگر در نماز واجب بود فيؤمي براسه ایماء، اشاره میکنه. تجربه مونده. خب این عرض کنم خدمت شما اون طایفه ای که دلالت میکنن بر ایماء. در رابطه با این طایفه مناقشه عمده ای که هست عبارت از این که گفتن اینها همه در رابطه با در رابطه با استماعه، در رابطه با این است که انسان آیه را بشنوه. خب سر درسته، وقتی شنید سجده هم گردنش میاد. از وقت فرمودن در وسط نمازم چه چیزی اتفاق افتاد، شما چکار بکن؟ ایما بکن. اما ربطی نداره به اینکه خودش خونده باشه. اینطور مناقشه کرد. جواب از این مناقشه این است که این اولا خب مشهور اینطور نفهمین، یعنی مشهور گفتن با فرق نداره دیگه. خب این از همون مواردی است که مثلا مثالی میخوام بزنم برای رد این چیز، این دیگه مناقشه بیموردی. موجب سنجه چه فرق میکنه که استماع الهی باشه یا قرائت الهی باشه؟ التفاق بگه از ایبابت مساوی. این نظیر این میمونه که مثلا فرض کنید در صحیحه زراره حضرت استصحاب بقای وضو را فرموده عند شک فی انتقاضه، اما موردش نوم بوده. صحابی سوال میکنه شکست تو که آیا خواب رفتم یا خواب نرفتم؟ حضرت فرمود لا حتی یجیع من ذالک امر بین فلان ان حرک فی جنبی شیئون و هو لا یعلم. خلاصه خب او وقت حضرت میفرمود الا فانه على یقین من وضو ابراج. حالا ممکنه یک کسی مناقشه بکنه بگه خب فقط در رابطه با خوابه، حالا اگر شک کرد که بولدش خارج شده یا نه نمیتونیم اونو ملحق بکنیم. این چه احتمالیه؟ اینا موجبات هست دیگه. در نظر عرف اسباب یک چیز و موجبات یک چیز حال واحد دارد. حالا این مثلا سجده تلاوت هم موجباتی داره، اسبابی داره. یه سببش قرائت الآیات، یه سببش هم سماع الآیات. در نظر عرف اگر ما تشکیک نکنیم در ذهن اونها فرقی بین اینا نیست و لذا مشهور قوی همین را فهمیدن و به روایات ایما عمل کردن. عرض کنم به خدمت باسلسه و الا خیلی کار مشکل میشه. اگر ما بخواهیم هر موردی را بچسبیم و به چیز نکنیم دیگه خب خیلی از یعنی فقه جدیدی لازم میاد. این نوع مناقشه در این موارد مستلزم فقه جدیده، خصوصا در ابواب معاملات و المعنى العام که خیلی روایات کمه. عرض میشه از خدمت شما و دیگه همچه مناقشاتی نیست. التفاق فرمودید خصوصیات مورد همه حذف میشن و اینا در نظر عرف موضوعیت ندارن. پس بنابراین اذا وجب السجده، سجده تلاوت لعی موجبه، دیگه همه حکمش این است که اگه در حال نماز بود ایما بکنه. عرض شود به خدمت شما این پس طایفه ای که دلالت میکنن بر وجوب ایما تعیینن، چون دیگه عدلی هم برای ایما ذکر نشده. یه طایفه دیگه داریم، مراجعه بفرمایید صفحه 307. 307 از مستند همونجا روایات رو ذکر کرده. بله هم 306 آخر 306 منها صحیحه الحلبی و بعدش هم منها موثقه السماع، بعدش هم منها روایت علی بن جعفر عن اخی، که این روایت علی بن جعفر هم به دو طریقه، یکیش ضعیفه و یکیش صحیحه و معتبره. قال سألت، حالا ما این روایت علی بن جعفر میخونیم. قال سألت عن الرجل یقرأ فی الفریضه سورة النجم ایل کعبها او یسجد، یعنی یسجد للتلاوه، ثم یقوم فیقرأ بغیرها، سجده بکنه بعد بلند بشه یه سوره دیگه بخونه. این سوال سایر. حضرت فرمود قال یسجد یسجد للتلاوه ثم یقوم فیقرأ بفاتحة الكتاب، بعد بلند میشود و از فاتحة الكتاب شروع میکنه، یعنی از اول نماز. چون این همه اصطلاحیه، ما در نماز احتیاط هم که نیم باید تکبیرة الاحرام بگه و یه رکعت مستقل بخونه، اونجا هم به همین بیان داریم یقوم و یقرأ بفاتحة الكتاب. مقصود از یقوم یقرأ بفاتحة الكتاب یعنی نماز از اول شروع میکنه. به این کنایه است از چی؟ یعنی این که بایستی چیزش سجده تلاوت انجام بده و چون این سجده تلاوت دیگه مبطل صلاته نماز از سر بگیره. پس این هم ببینید در خود ما نحن عن الرجال یقرأ فی الفریضه سورة النجم، بر حضرت فرمودن این کارو بکنه، این سجده رو به جا بیاره و نمازش هم باطل میشه. و یعنی اینجا دیگه از اون قاعده حرمت ابطال صلات هم خارج، ولو هم ابطال بشه بالاخره موجبی پیدا کرده، او در راه جاییه که موجب شرعی نباشه. حالا موجب شرعی پیدا کرده مجبور این کارو بکنه، خب میکنه دیگه. پس بناهن علا ذالک این هم این طایفه. اینجا خود سه تا روایت بود، چرا ما روایت آخری گرفتیم؟ چون اون دو تا روایت هم همین مطلب دارن، لیکن اعمن یعنی تصریح به فریضه ندارن. ممکنه اونا رو هم بکنیم بر نماز مستحبی، چون در نماز مستحبی یه احتمال اینه که حمله بر نماز مستحبی بشه، یه احتمال هم اینه که حمله بشه بر استیناف الصلاة. ولی به نظر ما در هر سه روایت حملش بر استیناف الصلاة اولاست، برای اینکه در نماز مستحبی هم داعی نداره، سجده که انجام داد داعی نداره که حمله دوباره تکرار کنه. تا یقرا به فاتحة الكتاب در هر سه روایت آمده، و در نماز مستحبی برای چه فاتحة الكتاب رو این بکنه، اعاده بکنه؟ هیچ کس هم قائل نشده. در نماز مستحبی سجده تلاوت انجام میده و بلند میشه، نماز ادامه میده. پس خود این یقرا به فاتحة الكتاب در هر سه تا، در روایت سومی تصریح به فریضه داره، در اون دو تا هم که تصریح نداره، خود این یقرا به فاتحة الكتاب قرینه است بر استیناف صلات. یعنی ما مقصودم نماز واجبه، چون در نماز مستحب یقینا باطل نمیشه، سجده رو به جا میاره و ادامه میده. اما در نماز واجب هر چند به خدمت با ساعت شما سجده رو انجام بده، نمازش هم باطل بشه، بلند بشه نمازش عاده کنه. پس این هم یک طایفه، اینا هم دلالت دارن بر وجوب تعیینی این کار. توجه کردید؟ حالا میخواییم این سر خواهد بحث اصولیمون. دو طایفه داریم در اینجا. یک طایفه امر کردن به ایمان علت تعیین، زورم دارن در وجوب تعیین. طایفه دوم هم امر کردن به انجام سجده و زور دارن در باز وجوب تعیینی. حالا اگر ما دو طایفه اینطور داشتیم که وقتی فلان قضیه اتفاق افتاد یکی گفت این کاره بکن، یکی گفت هر کدام فی نفس هم ظهوری در تعیینیت دارن، اما ورود هر دو تاشون تعارض نمی کنه، بلکه میگن کل من ما قرینه میشه برای رفعیت از تعیینیت دیگری، و جمع عرضی به اینه که از تعیینیت صرف نظر میکنیم و حمله بر تأخیر میکنیم. از موارد جمع عرضی دیگه و تعارض هم نیست، یعنی ظهور در تعیینیت نت حساب نمیشه که موجب تعارض بشه، ظهوریه که با قرینه قابل رفعیته. پس ورود کل من ما قرینه میشه برای رفعیت از ظهور اون دیگری در تعیینیت، پس دو تاشون حمل بر تأخیر میشه. خب نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که الان میخوایم یواش یواش برسیم به فتوای سیه. یعنی انسان طبق این دو طایفه از روایت که صحیح هم هستن، معتبر هم هستن، عرض میشه از خدمت با ساعت شما، موقعی که همچه اتفاقی افتاد در نماز فریضه، چه انسان شنید، چه اینکه خودش خونده باشه، اگر خودش عمدن خونده خواهد اول نمازش باطل، اما اگر سهمن خونده خب یه اختیار بوده، یه اختیار بوده خونده، اما بالاخره سجده گردنش آمده. یه طایفه گفتن که ایمان بکنه، یه طایفه گفتن که سجده بکنه و حمله بر تأخیر میشه، طبق صناعت اصولی که داریم حمله بر تأخیر میشه. پس مخیره یا این کار بکنه یا اون کار بکنه، اگه میخواد نمازش ادامه بده ایمان بکنه، اگر حال داره سجده رو به جا بیاره و نمازش عاده کنه اون بهتر شاید باشه. از شبت به خدمت شما، پس هر دو جایزه، اون به مقتضای فتوایی که ناشی هست از جنبندی روایات معتبره. عرض کنم بکنم و فتوای سیدم همین تخییره، نگوش بدین. منتها در این تخییر مرحوم سید در لنگه دوم، لنگه ایمان دیگه هیچ اشکالی نداره، ایمان میکنه تا در لنگه دوم که حق داره سجده رو انجام بده و نمازش اعاده کنه، اومده یه احتیاطی کرده، و اون احتیاط این است که احتیاطاً، چون ما نمیدونیم، بالاخره شاید به خاطر همون فتوای کاشف الغطا، نه کاشف الغطا فرمود سجده رو انجام بده و نمازش رو تموم کنه، به خاطر رعایت نظر کاشف الغطا اومده احتیاطی کرده که احتیاطاً شما این اتمام بکن، ولی بعد باید اعادهش بکنی. پس انجام سجده و اعاده به مقتضای نصوصه، احتیاط در اکمال، اینم به خاطر فتوای کاشف الغطا، چون احتمال بالاخره فتواییست ممکن مطابق صحیح باشه، رعایت احتیاط اشکالی نداره. پس این استدلال بر مبنای سید یزدی. و اما عرض کنم حالا یکی یکی اون اقوال دیگر ما باید جواب بدیم. چهار تا قول گفتیم، بریم به سراغ اون چهار تا قول. یکی از این اقوال، عبارت اون قول اول چه بود؟ این که سجده رو انجام بده، سجده را انجام بده و چکار کنه و نماز اعاده کنه. خیلی خوبه، این خوبه، اما این عدل تخییره، یک لبه علمان خما پده. چرا یک لبه تخییره؟ برای اینکه روایت منحصر به این خما، یه تازه از روایت هم داریم که ایما بکنه. پس بنابراین قائل به تخییر میشیم به خاطر وجود دو طایفه از روایت، اونایی که اومدن یه لنگره گرفتن. خب اون درسته، عمل به یه دسته از روایاته که اینو گفتن، اما دسته دوم که ایما را گفتن، رعایت اونا را هم که بکنیم باید قائل به تخییر باشیم. این راجع به قول اول. قول دوم، قول کاشف الغطا. کاشف الغطا فرموده که نماز واجب هم مثل نماز مستحب، یعنی شما وقتی خوندید بخونید، و وقتی که خوندید سجده رو به جا بیارید و نماز هم ادامه بدید. زمان فرمونید و دیگه قائل به اعاده هم نشده، یعنی این سجده تلاوت رو وسط نماز. بعد فرموده که خب این سجده خب مطابق وظیفه شرعیش که انجام بده و این مبطل صلات نیست، برای این که به قصد جزئیت صلات خب نیاورده تا زیادی عمدیه باشه، پس وجهی برای مبطلیتش نیست. خب هیئت نماز را هم خب به هم نمیزنه، بلخواد یه سجده وسط نماز انجام بشه هیئت نماز به هم نمیخوره عرفا. پس این یه عملی است مثل این که وسط نماز آدم دجلاش باز کنه ببنده، اشکالی داره؟ یا سرچه بخارونه، چه اشکالی داره؟ چون به قصد جزئیت صلات نیاورده تا زیادی عمدیه باشه و مبطل بشه، پس نمازش صحیح هم و اتمام تمام میکنه نمازش. این فرمایش کاشف الغطا. جواب از این فرمایش که قبلا گفتیم این مطلب را، جواب همون روایاتی بود متعدد که اول خوندیم و اون این است که عرض میشود در دو مورد، یعنی در مورد سجود و در مورد رکوع، قائل شدیم به این که به مقتضای نصوص خاصه ولو با نیت دیگه دخالت نداره، خود رکوع و سجود ولو به هر نیت، ولو بی نیت، بدون نیت شما انجام بدید یا به هر نیتی غیر نماز انجام بدید صدق زیاده میکنه، این به حسب نصوصه. و الا مقتضای قاعده همون چیزیست که کاشف الغطا فرموده که زیادی هم دیگه متقمم به قصد جزئیه، لیکن ما اضافه میکنیم سجده را و رکوع را که ولو بدون قصد جزئیت انجام بدهید، بازم زیادی همدیت، چون روایات معتبری در این باب داشتیم در همین باب، لعنها زیادتون فی المکتوبه، لعنها زیادتون فی الفریضه، روایات هم صحیح بودن. پس بنابراین اینجا ولو این که بدون قصد جزئیت صلات آورده، اما در این حال زیادی همدیت و مبتله. این هم راجع به فرمایش کاشف الغطا. قول سوم چه بود؟ قول سوم این بود که سجده را بگذار بله ایمان نکنه، سجده اونم سجده بعد نماز، این نماز با خیال راحت بخونه تا آخر، بعد نماز سجده کنه. این قول محقق خوییه و دلیل ایشون این است که میفرمایند سجده گردنش آمده، منافاتی هم تأخیرش به بعد نماز منافاتی با فوریت عرفیه نداره. و هذا من سید الاستاد عجیب و غایت الغرابه. چرا؟ برای اینکه خود جای نماز اولا که فرق میکنه، ممکنه مثلا رکعت آخر باشه که بعد خوندن این زودی نماز تمام میکنه، ممکنه نماز بکنه، اما رکعت اول باشه اونم نماز ظهر است، رکعت اول این خونده حالا سه رکعت دیگه بعدش بخونه و آخر میده، ما به چه جرأتی بگوییم که این با فوریت عرفی منافات نداره؟ چند دقیقه طول میکشه؟ این همطور بیکار آدم بیسته میشه؟ اگر گفتی منافاتی با فوریت عرفی نداره به همون اندازه زمان بیکار بمانی من باید جاهز بگم، حالا قطعا جاهز نیست. پس بناهن علازاله که منافات با فوریت عرفی داره، خصوصا در بعد ثانیه، حالا ما دلیل بالاتری هم داریم اجازه بگم، ثانیه این خلاف خود نصوصه، اون نصوص ناهیه، خوب دقت بکنید چه میخوام عرض بکنم، نصوص ناهیه گفته بودن که تو سوره عظیمه را نخوان، استدلال هم کرده بودن برای اینکه مبتلا به سجده میشی و مجبوری سجدت در نماز انجام بدی و مستلزم زیادی عمدی است. اگر منافات با فوریت قضیه نداره و میشه سجده رو بعد نماز خون، پس این قضیه از اساس غلطه. برای این که چه زیادی خون ما سجده این باید فوقش این سجده این بده کار میشیم و حقم داریم بعد نماز بخونیمش، پس این اساسی روایات ناهیه بمیره. روایات ناهیه اون محدوده اصلیشون و اون توجیه اصلیشون اینه که فوریت عرفیه مسلمه و مقتضیه که تو در نماز بخوانی، فلذا سوره عظیمه نخون که گرفتار قضیه نشی و نمازت باطل نشه که مستلزم زیادی عمده. اما اگر ما فرض کردیم که فوریت عرفی هم که اقتضایی نداره و ما سوره عظیمه رو بخوانیم، همون فوریت هم که مثلا منافاتی که نداره، مسجد هم بعد نماز انجام میدیم و برای چه نهی بشه از سور اعضایه و برای چه بگل ارنا زیادتون بالمکتوبه؟ نه، به خاطر سجده در خود روایت آمده. چون مبتلا میشی، بالاخره منشأش ذکر شده که مبتلا میشی به سجده، اونم سجده یه فسلات و مستلزم زیادی عمدیت و نماز باطل میشه، فلادا نکنی کار. توجه فرمودی در خود روایت خود تصریح داره که منشأ نهی به هر جهت ولو حرام هم باشه، ولو هم چه باشه، اما تصریح کرده که منشأش چیه؟ اینه که تو مجبور میشی که سجده را در نماز انجام بده. اگر فرض کردیم مجبور نمیشیم به این قضیه، سجده گردن ما میاد بعد نماز میتونیم بخونیم و دیگه از اساس دیگه این قضیه منتفی میشه. توجه فرمونید. پس بنابراین اون خود اون روایات ناهیه برای ما در حقیقت فوریت عرفیه را مصداق معین کردن که اینجا فوریت عرفیه گردنت میذاره و مجبورت میکنه که سجده را در اسنای نماز انجام بدی و مستلزم زیادیه عمدیه میشه. خب هم ازدواج ذاتی به اضافه تعلیق؟ نه، با قطع نظر نیست به اضافه تعلیق. یعنی به خاطر اینکه این قضیه پیش میاد نباید این را بخوانی هر دو، اما به خاطر این، به خاطر این، یعنی به خاطرش خب صریح روایته. اما ببینید مثل لا تشرب الخمر انه مسکر، خیلی خوب، بالاخره خمر حرامه اما منشأش اسکاره. حالا به خاطر اینکه مجبور میشی زیادی عمدیه در نماز انجام بدی، دیگه سوره عظیمه نماز بخوانی. توجه فرمودید. فتحصل مما ذکرنا این که این نظر سیدنا الاستاذ لا یرجع الی محصله ولا منشأ له. و اما نظریه چهارم، نظریه چهارم به من بگید. صلی الله علی محمد و